سلام، خیلی خوشحالم که برای یک واکاوی عمیق دیگه همراه ما هستید.
سلام به همگی. آره، امروز یه بحث خیلی مهم و البته سنگین داریم.
دقیقاً، ما امروز قرار مقاله‌ای از رسانه پیام ما رو زیر ذره‌بین ببریم. موضوعی خاموش اما به شدت دردناک که ممکنه دغدغه خیلی از شما باشه.
بحران گرانی دارو در ایران.
بله، مأموریت امروز ما اینه که بفهمیم چرا با وجود این همه وعده‌های دولتی هزینه درمان تا این حد بالا رفته. تو این مقاله اشاره شده که بر اساس پژوهش‌ها گرانی دارو یکی از انگیزه‌های معترضان تو ناآرامی‌های سال 1401 بوده.
و اینجا راستش لازمه یک نکته مهم رو به شنونده ها یادآوری کنیم.
100%. ببینید، ما تو این بررسی هیچ موضع سیاسی خاصی نداریم و اصلا طرف کسی رو نمیگیریم. هدف ما صرفاً گزارش بی‌طرفانه داده های اقتصادی این منبعه تا بفهمیم تو سیستم دارویی چه خبره.
کاملا درسته. فقط اقتصاد سلامت.
بسیار خوب. بیاین این موضوع رو باز کنیم. مشکل از کجا شروع میشه؟
برای درک ریشه این بحران اول باید به یک تضاد بزرگ نگاه کنیم. دولت اصرار داره که ارز ترجیحی دارو، یعنی همون ارز 28500 تومانی، هیچ تغییری نکرده.
خب روی کاغذ شاید اینطور باشه، ولی
شواهد میدانی چیز دیگه ای میگن. گزارش های انجمن های حمایتی مثل انجمن تالاسمی نشون میده که تو عمل این چتر حمایتی داره جمع میشه.
اینجا همون جاییه که ماجرا به شدت جالب میشه. آمارها واقعا شوکه کننده است. شما فکر کنید داروی دسفرال، قیمت این دارو از حدود 120,000 تومان رسیده به 1,200,000 تومان. یا مثلا یک آمپول پوکی استخون از 9 میلیون تومان به 41 میلیون تومان جهش کرده.
41 میلیون؟
آره، برای خانواده هایی که هر ماه به این داروها نیاز دارن رسما فلج کننده است. چطور ممکنه وقتی ارز ترجیحی هست قیمت ها اینطور بالا بره؟
چیزی که اینجا واقعا جالبه کالبد شکافی اقتصادی همینه. ببینید، حتی اگه فرض کنیم ارز دولتی کاملا پابرجا باشه، این ارز فقط به مواد اولیه تخصیص پیدا میشه
که خب بخش کوچکی از هزینه است.
آفرین. مواد اولیه نهایتاً 30% از هزینه تمام شده یک دارو رو تشکیل میده.
پس اون 70% بقیه چی میشه؟
اون 70% شامل تولید، بسته‌بندی، دستمزدها و لوجیستیک میشه که کاملاً با نرخ ارز آزاد و تورم روز محاسبه میشه. پس ساختار اقتصادیش طوریه که حتی با یارانه هم قیمت نهایی به شدت بالا میره.
خب تو این شرایط معمولاً دولت‌ها میگن ما مابل تفاوت رو میدیم به بیمه ها تا فشار به مردم نیاد.
بله، چون سازمان‌های بیمه‌گر به شدت ناتراز شدن.
یعنی غرق در بدهی به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها هستن. وقتی پولی هم میرسه صرف پر کردن چاله‌های قبلی میشه.
دقیقاً، چیزی از پرداختی بیمار کم نمیشه. و اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، ابعاد نگران کننده تری هم داره.
منظورتون امنیت داروییه؟
بله. بحث سایه تنش‌های منطقه‌ای و ذخایر استراتژیک. طبق استانداردها کشور باید همیشه 6 ماه ذخیره دارویی داشته باشه. اما هشدارها میگه این ذخایر الان به زحمت برای 2 ماه جوابگو هستن.
خب این سیستم که مشخصاً کارایی نداره، اما سخنگوی انجمن داروسازان تو همین گزارش یه پیشنهاد جالب داده: ایجاد کارت سلامت.
ایده خیلی خوبیه. یعنی یارانه های کلان به جای اینکه بره تو جیب بیمه های بدهکار، مستقیم روی یک کارت بانکی برای سرپرست خانوار شارژ بشه
و این واسطه های بوروکراتیک کلاً حذف میشن. البته شاید بپرسید خب اگه پول نقد بره تو حساب افراد ممکنه خرج چیزای دیگه بشه.
ولی مکانیزم کارت سلامت اینطور نیست. اعتبارش قفله و فقط روی دستگاه‌های کارتخانه داروخانه ها کار میکنه.
یعنی تضمین میکنه که یارانه دقیقاً میرسه به دست مصرف کننده نهایی برای همون هدف درمانی.
دقیقاً.
خب همه اینها به چه معناست؟ اگه بخوایم این موضوع رو به زندگی روزمره شما گره بزنیم، واقعیت اینه که هزینه‌های درمان فقط برای دیگران اتفاق نمی‌افته. که می‌بینیم امروز بیمارانی هستند که با وجود سالها پرداخت حق بیمه، به خاطر ناتوانی در پرداخت هزینه‌های جدید به ناچار از ادامه درمان انصراف می‌دن.
انصراف از درمان یعنی به خطر افتادن مستقیم جان انسانها. این نشون میده تزریق پول به اون ساختارهای فرسوده دیگه جوابگو نیست.
دقیقا به همین خاطره که دوست دارم با این سوال چالشی گفتگوی امروز رو به پایان ببرم. اگر قرار باشه در آینده سیستم یارانه تغییر کنه و از طریق سازوکاری مثل کارت سلامت مستقیماً و بدون هیچ واسطه‌ای به دست خود شما برسه، آیا اساساً نیازی به وجود سازمان‌های عریض و طویل بیمه سلامت با این ساختار سنتی و بدهکار خواهیم داشت؟
سوال خیلی مهمیه.
این چیزیه که میتونید تا گفتگوی بعدی بهش فکر کنید. ممنون که تا پایان این واکاوی عمیق همراه ما بودید. خدا نگهدار.